الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در طهارت بود در اکفان میت نسبت به اونی که لا تجوز الصلاة فی. سید فتوا داد و عرض کردیم مورد اتفاق است و مورد نص است، نسبت به اونی که لا تجوز فی الصلات، یا بفرما لا یمنع من الصلات. مرحوم سید احتیاط کرد. در وجه احتیاطش در تنقیح فرمود، در تنقیح فرموده که این که محقق همدانی فرموده است مطلقا لاطلاق روایه درست نیست. ما یه روایت مطلقی نداریم. روایات منع از نجاست کفن یا روایات ملزمه به تطهیر کفن ولو بالمقراض که خوندیم، اونا اطلاق ندارن. اونها وارد شدن در خصوص ما یخرج من المیت که دیروز خوندیم. روایات باب در دو جا آورده مرحوم صاحب وسائل، هم در باب غسل به مناسبت غسل و هم در باب تکفین، بله باب شاید 22 باب تکفین، اونجا ما آورده این روایات را. میت یخرج منه دم، فرموده که اطلاقی ما نداریم خصوص ما یخرج منه دم. خب یخرج منه دم فرق نمی کنه، دم اقل باشه از درهم، معفو باشه غیر معفو باشه، اطلاق داره، فرقی نمی کنه. دم به ما تتم فی الصلات باشه، به قمیص برخورد بکند یا به عمامه، در خصوص مورد روایات اطلاق هست، قبوله. اما نسبت به همه نجاسات که ما اطلاق نداریم. حالا دم خارجی مثلا سرایت کرد به عمامه میت، دستش خونی شده بود، عمامه هم خونی شد، فهمده روایت نمیگیره. ولیکن خب اگر روایت نمیگیرد، پس چجور شما در ما تتم فی الصلات، در جایی که عفو در نماز نیست، چجور اونجا فتوا میدید؟ فرموده نسبت به اون چه که در نماز معفو نیست تعدی میکنیم از مورد روایات، چون یقین داریم خصوصیتی نداره. خون خودش برسد به این قمیص با خون دست شما برسد، یقینا فرقی نمی کنه. اینجا گفته یقین داریم به عدم خصوصیت، القا خصوصیت می کنیم، فتوا می دیم اون ستا کفن بله باید نجس نباشد مطلقا، چه منهو باشد اون نجس چه از غیر منهو. اما نسبت به مورد عفف الصلات، گفتن نه ما اونجا یقین نداریم، نمیتونیم الغا خصوصیت بکنیم، چه میدونیم، شاید دم میت که به عمامش میرسد شاید بله خصوصیتی داره، یا دم اقل از میت که به عمامش میرسد از جهت اقلیت شاید خصوصیتی داره، اون مانع است از کفن، ولی اگر دم دست شما رسید شاید مانعیت نداشته باشه. فرموده اینجا ما نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم، لذا از اون طرف هم مشهور بلکه ادعای اجماع شده است که لا فرق بین معفو و غیر معفو، دلیل قاصر شهرت قائل، نتیجه شد که بگیم الاحوت. احوت اینه که متنجس نباشد ولو به نجاست عفویه فسلام. این فرمایشی که در تنقی فرموده. مشابه این بحثن در صوبه الاحرام، اگر ملاحظه کرده باشید در صوبه الاحرام هم همین بحث هست. آیا صوبه الاحرام مثل صلات دم اقل من درهم مضر نیست، یا بدن میت در زمان طواف دمش اقل از درهم شد معفو است یا معفو نیست؟ اونجا من این بحثا هست، گفتن اطلاق دارد، دلیل طهارت اطلاق دارد. در خصوص نماز ما قید داریم، خب در خصوص نماز تفصیل میدیم، اما در صوبه الاحرام در طواف ما مقید نداریم، لذا بعضیا یا فتوا دادن یا احتیاط کردن که باید لباس متنجس نباشد، بدن متنجس نباشد، حد ولو به دم اقل من الدرهم. این داستان اینجا در بحث طواف هم مطرح است. اطلاق روایت عیبی نداره، در یه جاهایش علل احوال گیر داشته، به نه مطلق گفته علل احوال، لازم نیست نار جدا جدا بگه. خب این فرمایشی که ایشان فرموده و نظیرش هم در باب طواف و احرام. در باب طواف احرام ما تو ذهنمون همینه، اونجا ما حرف سید رو قبول کردیم، گفتیم که طواف لا یزید و علی الصلات، کمتر دار از زیادتر نداره، مستفاد از روایات اینه. اما در محل کلام نه، در محل کلام ما فرمایش تنقیح را نتونستیم بفهمیم. ادعای ما اینه مستفاد از این روایت که میگوید میت یخرج منه الدم، به عمامش میرسد، به قمیصش میرسد، حسنه کاهلی باب 32 ابواب غسل میت، مستفاد از این روایت اینه که بله اینجا خوندیم دیروز اذا خرج من منخر المیت الدم او الشی بعد الغسل و اصاب العمامه او الکفن قرز منه بالمغراض، خصوصیت به ذهن نمیزنه. این که دم ازش خارج میشود، این مثل همون سیه زراره اصاب صومی دم و رعاف، یعنی متنجس شده. این که از روایت ما خصوصیت استظهار بکنیم، بگیم این خصوصیتی دارد، یخرج من شی، از باب اینه که مرداره. خب مرداریه که غسلش دادن دیگه، اون حیث الان دیگه حکم مردار نداره، مثل بقیه شده. که از این روایت ایشون استظهار خصوصیت کرده، بعد در یکی آمده گفته یقین داریم بعدم خصوصیت، در یکی گفته یقین نداریم، ما میگیم نه، اصلا ظاهر روایت اطلاق است. همون که مرحوم همدانی فرموده روایات اطلاق دارد درسته. اطلاق دارد یعنی از این روایت مردم میفهمند که کفنش چه ماتتم چه مالاتتم تنجسه. منتهی آمده در قالب یخرج منه، امر متعارف را بیان کرد، سوال را برده در متعارف. اون سوال در متعارف اختصاص استفاده نمی شود. سوال معناش اینه نه تنجسه. حضرت فرمود اذا تنجسه بایستی تطهیرش بکنید یا مقراضش بکنید. این که اینا استظهار از روایت سیه زراره که میگه اصاب صوبی دم رعاف، یعنی تنجس صوبی و عنف السلات. دم رعاف مثاله. چجور اونجا مثال میفهمیم؟ اینجا مثال میفهمیم اولا و این که مرحوم همدانی فرم در روایت اطلاق داره درسته. ثانیاً اگرم خصوص بفهمیم، ما نتونستیم اینا بفهمیم. ایشان فرموده نسبت به موارد غیر عفو یقین داریم خصوصیت نداره، القا خصوصیت میکنیم. نسبت به موارد عفو یقین نداریم. این که ایشان ادعا داره در یکی یقین داریم به الغا خصوصیت، در یکی احتمال یقین نداریم احتمال خصوصیت میدیم، ما اینو نتونستیم بفهمیم. چجور شد اونجا یقین دارید خصوصیتی ندارد؟ دم میت عصاب و قمیصش میگید دم میت خصوصیت ندارد، هر دمی عصابه باید بشوری، اما دم میت عصابه به عمامش احتمال میدیم این خصوصیت داشته باشد. دم دیگه اگر اصابت کرد نمیتونیم تعدی کنیم. ما نتونستیم بفهمیم چرا ایشان در یکی میگه یقین داریم به عدم خصوصیت، الغا میکند خصوصیت را، در یکی الغا نمی کنه. نه، یا باید بگید ظاهر روایت اطلاق است کما فهم همدانی و ارتکاز ما مساعدش هست همه جا، یا بگید نه اطلاق نداره همه جا. همه جا یا باید همه جا رو احتیاط بکنید یا همه جا رو فتوا بدهید. این که در یک جا فتوا بدهید چون یقین داری به عدم خصوصیت، در یک جا احتیاط کنید چون یقین ندارید، ما نتونستیم اینو بفهمیم. و ما عرضمونین لعل مرحوم سید که احتیاط کرده است در مالاتتم یا در مورد عفو احتیاط کرده، شاید در ذهن مبارکش این بوده که کفن از صوب مصلی که دیگه بالاتر نیست. همونی که ما در باب طواف ادعا کردیم، صوب کفن که از صوب نماز که دیگه بالاتر نیستیم. میخوای نماز بخوانی بابا، این میخوای بره پیش خدا دیگه، ما میخوای بره نماز بخوانه مقابل خدا وایستاده دیگه. تو ذهن ارتکازشی بوده که این صوب کفن لا یزید، و چجور در باب نماز که یک عبادتیه اینجور نجاست ها مضر نیست، نمازم ملاقات با خداست، مواجهه با خدا، چجور اونجا مضر نیست؟ اینجا هم در ذهن مبارک شی بوده که شاید اینجا هم مضر نباشه. لا یزید و کفن، خصوصا که در بعض روایات هم همین جور بودیه، اونی را که درش نماز میخواند در او کفنش بکنن، به ذهن میزنه که اینا هم سنخ باشن، صوب کفن با صوب صلاتی هم سلخ باشد. همانطور که اونجا تفصیله اینجام تفصیل، منتها چون مشهور قائل به اطلاق شدن ایشون هم احتیاط کردن. ما منشه احتیاط سید را این قرار میدیم، میگیم لعل سید که احتیاط کرده است از این باب که کفن لا یزید و خصوصیاتش از ثوب برای نماز. میخوای نماز بخوانی، عبادتی بی مهمی، ایجور نجسی مضر نیست. خب کفن که از او دیگه بالاتر نیست دیگه. شاید در ذهن مبارکش این بوده و روی این حساب احتیاط کرده، عرض میکنم ولیکن این درست نیست. این درست نیست چرا؟ چون در خود روایت حسنه کاهلی عمامم آمده بود، عمامه را منع کرد. پس فرق است بین ثوب کفنی و ثوب صلاتی. نص بر فرق روایت کاهلی تنصیص بر عمامم است، با این که اون مالات تم فی الصلات اینه که این منشه احتیاط که سید یزدی فرمود او امامای می بابا او یک پارچه یه میبنده میفتشون اسمال مانندیه. خب اینه که حالا ممکنه برای جلو کافی باشه، برای عقب کافی نیسته، لون نیست که. خب بگذاریم، دو قسم داره عمامه. در همونجا مثال میزنه عمامه دو قسم داره، بعضی هاشون بله ساترن، بعضیشون مالات تم و فی السلام. مرحوم سید در ادامه فرموده که بله باید نجس نباشد و از شرایطی که باید است، باید شرط دیگر برای کفن میت، اینم ممکن منبه همون کلام سید باشه، ابریشم خالص نباد باشه. کفن باید ابریشم خالص نباشه، ناخالصش میاد. حالا فعلا ابریشم خالص. خب این که شرطا نیاز به دلیل داره، به چه دلیل باید کفن میت ابریشم خالص نباشد؟ وجه اولی که استدلال کردن اصل عملی استصحاب، گفتن به حکم استصحاب. در زمان حیات این میت پوشندن ابریشم بر او تسبیب علل حرام بود. تسبیب علل حرامم حرامه. الان که مرده شک داریم این پوشندن که مصداق تسبیب الحرام است آیا حرام است یا نه، استصحاب میگوید این فعل در زمان حیاتش حرام بود، الانم حرام است. استصحاب حرمت این الباس، الباس حرام بوده در زمان حیات. شما حریر رو به بدنش بیکردی کار حرامی بود. بله الان شک داری حرام است یا نه، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. وجه اول استصحاب. حالا لیکن این استصحاب ناتمامه. اولا یه خص از مدعاست، این فقط در خصوص مردان شامل زن نمی شود، در حالی که کفن ابریشم خالص نباید باشد بلا فرق بین مذکر و مؤنث. اولا این استصحاب اخص از مدعاست، ثانیا در تنقیح اشکال کرده، فرمین استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه یه. ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم. شما در حکم کلی شک دارید دیگه، آیا این تسبیب شما حرامه یا نه، میگه تا زنده بود این تسبیب حرامه. خب الان دو تا استصحاب داریم، استصحاب بقای همون حرمت اسمش استصحاب بقای مجعول، علم اصول هم تطبیق بکنیم. از اون طرف هم ما شک داریم که آیا حرمت ای حرمت از اینجا حرمت مازاد جعل شده یا نه. استصحاب عدم جعل حرمت میگه حرمت جعل نشده. استصحاب بقای مجعول تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل حرمت زایده. ایشان در شبهات حکمیه این چنینی استصحاب بقای مجعول را میگه معارض است با استصحاب عدم جعل، و وقتی معارض بود پس هیچ کدام جاری نمیشود. استصحاب که جاری نشد براءت میگه عیبی نداره، نوبت به براءت میرسه. پس اگر ما باشیم و اصل عملی، اصل عملی براءت نه استصحاب. اینم ثانیاً ثالثاً اشکال سوم که در تنقیح فرموده، فرموده که موضوع باقی نیست، عدم و بقاء الموضوع. در استصحاب شرط است بقاء الموضوع و اینجا موضوع باقی نیست. عبارت تنقیح ظاهرش قاصره و خوب بیان نکرده مقرر. ما اینجور بیان میکنیم، حالا اول بیان ظاهر عبارت. در تنقیح فرموده که این که شما میگید تسبیب حرام بود در زمان حیات، این درسته. در زمان حیات شما اگر این ابریشم خالص را می پوشندی به این مرد کار شما حرام بود. چرا؟ یک ضابطه ای داده ایشان. ایشون میگه مستفاد از خطابات مباشرت و تسبیبه. اگر گفت خمر را نخور، معناش اینه خمر را نخور و نخوران. ایجور نیست که درچه باز کرده باشه فقط بگه نخور. خب بعدی خانم خمر را بیاره تو لیوان بده به شوهرش، بگه عیبی نداره دیگه، هم که نمیدونه معذوره، راه باز کنه. نه، مستفاد از خطاب اعم است، همینجورم حسا ذهن عارفی همینطور میگه. ای که میگه حرام است شرب خمر یعنی نخور و نخوران، انت فی جانبن و الخمر فی جانبن. ولیکن این که میگه نخوران، این مدلول لفظ که نیست، تو کلام نیست، تو کلام میگه لا تشرب. اینو فهم عرفی میگیم، یه مستفاد از فهم عرفی نه، خمر مبغوض شارعه، این که میگه نخور از باب مبغوضشه، پس من میگه نخوران. ولیکن یکی میگه نخوران چون لفظ ندارد باید قدر متیقنش را اخذ بکنیم. قدر متیقنش از نخوران، نخوران به اونی که مثل خودته، خود نخور و به مثل خودت نده. اگر اونی که میخوای بهش بدی بچه یه، خطاب رو نمیگیره، تکلیف نداره اصلا، مجنونه، تکلیف نداره، او رو نمیگیره دیگه. غایت این که ما میتونیم اضافه کنیم تسبیب را، اینه نخور و نه خوران به کسی که مثل تو تکلیف داره. رو این حسابه که به بچه میگن عیب نداره نجس رو بدی بخوره. مرحوم سید یزدی گفته عیبی نداره که متنجسات را بدید به بچه ها بخورن. بله یه چیز هست، ما از مذاق شارع در بعضی از محرمات مهمه فهمیدیم که نه اینکه نباید شما سبب بشی بالاتر، باید جلوش هم بگیری. شما نمیتونی چون این غیر بالغه بگو بیا با این کار حرام را زنا کن مثلا با این، نه باید جلوش اصلا بگیره. در یه امور مهمه یه مذاقی دیگه از مذاق شارع فهمیده ایم که نه بایستی منعش بکنه، نه که نمیتونه بگه بیای کار رو بکن با پسر عمود مثلا، شما که تکلیفی نداری که چرا خودتار معروم بکنید. نه اینکه نمیتونه تسبیب بکنه، باید مواظبشم باشه که مرتکب این کار نشه. ولی باید مستفاد از روایات اینه که مباشرت نخور و نخوران تسبیب، منتها نخوران به کسی که مکلف است الا در امور مهمه. مرحوم سیدی را در کتاب صلات اونجا آورده این مسئله را. بله الا در امور مهمه، اونا را کارش نداریم فعلا. حالا اینجا اوناش مذاقیه دیگه، میگم باز بعضیاشون شک داریم که آیا امور مهمه است یا نیست، اون دیگه فقیه بایستی مذاق شارع را کشف کند. نخور و نخوران. خب در زمان حیات این موضوع محقق بود، به شرطی آقا دیوانه نشده باشه، هنوز عقل داره. در زمان حیات خطاب بود که نپوشان این ابریشم را ای رجل، و نپوشان این آقا هم نپوشان، این درسته. اما وقتی که مرد تکلیف نداره دیگه، انقطع تکلیف، سارک الجماد. وقتی مرد سارک الجماد، تسبیب اینجا خطاب تسبیب اینجا رو نمیگیرد، اینجا مثل اون سبی میشد. اینجا میگه نپوشان خودت و نپوشان بین میت. نه میت با من فرق داره اینجا دیگه، اینجا تکلیف نداره میت که. تسبیب به کسی بود که مثل من مکلف باشه، این مثل من نیست که، مکلف نیست. در تنقی جور جواب داده، فرموده لا مجال برای استصحاب لعدم بقاء الموضوع، این جور تقریب کرده لعدم بقاء الموضوع، چون اونجا مکلف بود اینجا مکلف نیست. اونجا تسبیب علل حرام بود، اینجا تسبیب علل حرام نیست. تمامش بکنم، فرموده موضوع باقی نیست. ولیکن این بیان قاصره، پر واضحه قصورش. اگر ما خواستیم به خطاب تمسک بکنیم، این جواب درسته، به خطاب لا تلبس و لا تلبس، اگر به خطاب خواستیم تمسک بکنیم، این جواب درسته که آقا لا تلبس در زمان موت مساق نداره. ما میخواییم به استصحاب تمسک بکنیم، برای جریان استصحاب شک کافیه. من الان شک دارم، شاید الباس الانم حرام باشه مثل اون الباس، شک داریم دیگه، موضوع الباس دیگه، الباس این جسم، الباس این جسم حرام بود در زمان حیاتش، حیات شرف، اصلا ایشون یه حرفا رو نگفته حالا فر شما. این شخص الباسش در زمان حیاتش حرام بود، حیات رفت، حیات رفت، شک دارم آیا بازم الباس حرام است یا نه. میگم اصلا ایشون اینجور نمیگه، ایشون همونطور که بیان کردم که برای رد تمسک به اطلاقات به درد میخوره، برای رد استصحاب بیان ایشان نافع نیست، ربطی به رد استصحاب نداره. استصحاب میگه الباس قبلا حرام بوده، الان شک دارم و شاید حیات دخالت نداشته باشه، شاید هنوز الباس ادامه داره. او که شما یقین نداری که الباس موضوعش حیه، اونا قدر متیقنه، شاید موضوعش عمه. نشد شبه حکمیه، حکم رو میخوام حساب بکنیم. همیشه در شبهات حکمیه باید خصوصیتی رو احتمال دخالت بدیم دیگه، احتمال دخالتش هست، احتمال عدم دخالت هم هست. نمیدونیم حیات دخیل هست در حرمت الباس یا نه حیات دخیل نباشه. شاید هم حرمت الباس هم جعل شده حتی برای کودکان، شاید، یقین که نداریم که. لذا بهتر اینه که رو مبانی خود ایشان ها، مراد ایشون هم همینه، بقا نداره موضوع به این بیان، لا مجال للاستصحاب لعدم بقاء الموضوع به این بیان. اونی که حرام بود او یک موضوع بود، الباس در زمان حیات او یک الباسه، اونم که منتفی شده قطعا. الباس الان یه الباس آخریه، دو تا موضوع هم، او یک الباسه و ارتفع اون الباس قطعا. الباس میت الباس جدیدیه، یه فعل آخریه، یک موضوع جدیدیست. اگر یادتون باشه ایشون در اون بحث شبیه بحث وقتی حائز بعد الانقطاع و قبل الاقتصال، هنوز غسل نکرده وقتیش جایزه ای جایز نیست. بعضی ها گفتن استصحاب حرمت میکنیم، ایشون میگفت نه استصحاب حرمت مجال نداره. چرا؟ چون اون وقتی زمان دم قبل الانقطاع او یه موضوعه، حرمتش هم یقینیه، الانم موضوع مرتفعه. وقتی بعد الانقطاع یه فعل آخریه، اصل حرمتش مشکوکه. اینجا ما همینجور میگیم، میگیم الباس زمان حیات یک الباسه، قطعا حرام بوده و قطعا مرتفع شده موضوع. الباس زمان موت یک الباس دیگریه، فعل آخریه، اصل حرمتش، حدوث حرمتش مشکوکه. بله اینه که مجالی برای استصحاب نیست، چون متیقن ما موضوعش یک چیز است، مشکوک ما موضوعش شی آخریست. اگرم کسی باز تقریب آخری کرد، او دیگه علا عهدش، تقریب آخری کرد، گفت آقا متیقن ما الباس این حی مقوم موضوعه، یا شک داریم مقوم یا از حالاته، بعد حیاتش رد شد مرده، استصحاب بکنیم حرمت الباس را این در ارتفاع الحیات، این تبدل موضوعه، موضوع حرمت اولی الحی بود، موضوع حرمت دومی به اصطلاح میته، دو تا موضوعن. یا بگو احراز نکردیم بقای موضوع را، اینم یه تقریبیه که عهدتو علا مدعیه دیگه. یک کسی ممکنه بگه نه حیات نسبت به الباس از حالات نه از مقومات. او یه خورده گیر داره، ولی اینی که ما بیان میکنیم اون مشکل رو نداره. فلا مجال للاستصحاب حاصل الکلام. اون چینا رو فکر بکنید ببینید همینجور هست یا نه. اون چرا در تنقیح فرموده او برای رد تمسک به ادله اجتهادی خوبه، حرام از الباس به اون نمیتونی تمسک بکنی، اما برای رد استصحاب او مقداری را که بیان کرده استصحاب را نمیتونه رد بکند، مگر اینا رو ضمیمه بکنید، الا به یکی از این دو ضمیمه هایی که عرض کردیم. فعلا کل حالین کما لا مجال برای تمسک به حرمت الالباس فی المقام، کذالک لا مجال برای تمسک به استصحاب حرمت الالباس فی المقام. از استصحاب که بگذری ادله اجتهادیه را باید ملاحظه کنیم. چه فرمودید حالا؟ حرمتش حرمت او از باب بی حرمتی نبود، تازه ابریشم را برای حرمت بیشتر بود براش، قشنگترش میکرد و از باب حرمتی حرام بودن الباس ابریشم از باب حرمت نیست که، مشکل داری ابریشم نه در مشکل. لذا زنا که ابریشم جایزه بپوشن از باب بی حرمتیشون نیست که، ربطی به حرمت عدم حرمت نداره. وجه اما ادله اجتهادیه، ادله فقاهتیه کاری نمیتوند بکند، اما ادله اجتهادیه اولا استدلالش به اجماع، اجماع داریم. گفتن فقهاءنا عندنا در تذکره اجماع نقل کرده است، دیگران که دار مرحوم آقای حکیم دیگران آوردن ادعای اجماع شده که لا یجوز التکفین بالابریشم الخالص، ولیکن این اجماع هم چون روایات در باب داریم این اجماع قطعا یه اجماع تعبدی نیست، اینها منشأش همون روایات هست، اینه که العمدت فی الباب روایات کثیره ای داریم که استدلال شده بر این روایات کثیره بر حرمت الباس ابریشم خالص. از جمله روایات، روایات باب شش از ابواب تکفین، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن ابيه عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن عن الانحريز عن محمد ابن مسلم عن امير عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ولا تجمر الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالکافور، محل شاهد اینجایه، فان المیت بمنزله المحرم. تعلیل کرده حضرت علا بنابر ثبوت این روایت، تیب را غیر از کافور تیب به کار نبرید، فرموده که تعلیل کرده فان المیت بمنزله المحرم، میت بمنزله محرم. خب محرم یکی از محرماتش لباس ابریشمیه، استعمال ابریشم است، پس کفن ابریشم برای میت حرام است و عمومش استدلال کردن به عموم تعلیل و گفتن که حرام. لیکن اینا درست نیست دیگه، روایت سندن گیر داره، ولو محمد ابن سنان گیر ما مثلا درستش بکنیم، مفضل ابن عمر رو درست بکنیم، ولیکن احمد ابن محمد الکوفی توصیق ندا گیر داره، عن ابن جمهور عن ابیه خود جمهور اونا هم که گیر مسلمی دارن، سند نا تمام عرضم به خدمت شما به سند اولی، مرحوم صدوق و رواه صدوق فی العلل و فی الخصال عن ابیه و عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی عن القاسم ابن یحیی عن جدی حسن ابن راشد. مرحوم آقای خویی در تنقیح فرموده این سند هم ضعیف است. چرا؟ هم از جد قاسم ابن یحیی، هم از جد جدش حسن ابن راشد که اینها توثیق ندارن. و فرموده که پس این روایت که روایت شده به دو سند، هر دو سندش ناتمامه. حالا که ما بحث کردیم سابقه ها که شاید بشه مثل قاسم ابن یحیی و انجدهی را بشه درستش بکنیم، حسن ابن راشد که در اون روایت حدیث اربعمه هم آمده است میشه درستش کرد. حالا بشه سند را درست بکنیم یا نشه، این روایت هیچ دلالتی بر مطلوب نداره. چرا؟ چون این که فرموده فإن المیت بمنزلت المحرم، بعد از این که فرموده لا تمسحوا موتاکم بالطیب الا بالکافور، عمومیت تنزیل از بین رفته در این روایت. فإن المیت بمنزلت المحرم دیگه این بارها شنیده دی، تنزیل اطلاق میگن داره نداره، اینجا میگیم این تنزیل اطلاق نداره. فإن المیت بمنزلت المحرم این تنزیل اطلاق ندارد، هم به قرینه متصل که در خود روایت است، هم به قرینه منفصل. ملاحظه بفرمایید و مراجعه تتمه کلام انشاءالله روز شنبه.